حلاوت نیابد. دوم آنکه از خدای عزوجل ترسناک نبود. سوم آنکه در چیزها به عبرت ننگرد. چهارم آنکه فهم نکند از علم آنچه میشنود. درباره ابو نصر بشتهافی در رساله قشیریه آمده است که اندر راه کاغذی یافت بسم الله بر او نوشته و پای بر وی غافلانه همی نهادند. برگرفت و درمی داشت غالیه خرید و آن کاغذ را مطیب گردانید و اندر شکاف دیواری نهاد. به خواب دید که هاتفی آواز داد که ای بشت، نام من مطیب کردی و ما نام تو بویا و بلند کردیم اندر دنیا و آخرت. ابو علی دقاق می گفت که بشت به جایی بگذشت و مردمان گفتند این مرد شب هیچ نخسبد و اندر سه شبان روز یک بار روزه گشاید. بگریست. پرسیدند که چراست این گریستن؟ گفت هرگز شبی تا روز بیدار نبودم و هرگز روزی روزه نداشتم که شب افطار نکرده باشم، ولیکن ایزد سبحانه و تعالی اندر دل مردمان افکند زیاده از آن که بنده کند به لطف خیش با بندگان خیش. پس ماجرای آن کاغذ بسم الله نوشته و آن آواز غیب را باز گفت. از ابن مسروق نقل کرده اند که می گفت درخت معرفت را آب فکرت باید و درخت غفلت آب جهل خورد و درخت توبه را آب ندامت دهند و درخت محبت را آب موافقت. هرگاه که طمع معرفت داری و پیش از آن درجه ارادت محکم نکرده باشی بر بساط جهل باشی، و هرگاه که ارادت طلب کنی پیش از درست کردن مقام توبه اندر میدان غفلت باشی.
مخاطبان محترم شبکه رادیو تهران، آنچه که دقایقی پیش شنیدید حکایتی، قولی، غزلی، گشت و گذاری در متون کهن نظم و نثر فارسی بود، بخشی از تاریخ ادبیات ما. گفتگو در مورد سبک شناسی است. ادامه گفتگو با جناب مصطفی محدثی خراسانی. آقای محدثی، شرمنده که فاصله فراوان افتاد بین گفتگو. در مورد سبک خراسانی داشتید توضیح میدادید، ادامه توضیح شما رو میشنویم.
بله، صحبت از اونجا باید پی بگیریم که عرض کردم که یعقوب لیث رویه‌ای رو بنا نهاد که به نوعی در واقع میشه گفت مقاومت فرهنگی بود برای اینکه پاسداری بشه از زبان فارسی. این رویه در دوره سامانیان هم ادامه پیدا کرد و همین رویه بود که منجر به تدوین شاهنامه ابو منصوری شد که بعد منبع در واقع فردوسی قرار گرفت برای سرودن شاهنامه. سامانیان خب به همون در واقع در ادامه رویه یعقوب لیث و بنابر مسائل سیاسی در تقویت زبان و شعر فارسی اهتمام ویژه‌ای داشتند و دربار اونها در واقع نخستین پشتیبان نیرومند شعر فارسی بود که حاصل شرایط مساعدی که سامانیان فراهم کردند منجر به ظهور شاعران بزرگی چون رودکی و شهید بلخی و ابوشکور بلخی و رابعه بلخی و کسایی مرزی و منجیک ترمزی و دقیقی توسی و نهایتاً به فردوسی رسیدیم. خود سبک خراسانی به نظر من، حالا یه مقداری من صحبتی که آقای سایی هم کردن ذهنم رو به خودش مشغول کرد که یه مقداری سبک ها رو میشه در واقع خود یه سبک خراسانی رو باز
ذیل افراد گوناگون تقسیم بندی
یا حداقل چند دورش کرد مثلا اینطوری. به نظر من همین دوره سامانیان خودش میتونه یه بخش ویژه‌ای باشه در سبک خراسانی،
در تفاوت مثلا با دوره
غزنویان یا بخشای پایانیش که منتهی میشه به سلجوقیان. رو این ویژگی های شعر دوره سامانی میشه مثلا یه مقداری راحت تر صحبت کرد. شاعران سامانی چون در واقع پیشینه شعری چندانی در واقع قبل از اونها نبوده، از یه طرف به نوعی آنچه میگفتند گفته های خودشون بود. حالا این موقع است ما یه مثلا تاریخ چند قرنی یه شاعری پشت سر خودش داره، وقتی میخواد در واقع قلم به دست بگیره و شعر بگه طبیعتا حاصل مطالعاتش و میراثی که پشت سرش هست روی او اثر میذاره، اما این اتفاق در شعر حداقل دوره سامانی نیست.
ممکن آغاز شعر فارسی،
ممکن دوره دوم سبک خراسانی این در واقع اتفاق افتاده باشه، اما اینجا نیافتاده و همین خودش به نظر من موجب میشه که شعر خیلی فطری تر و در واقع ساده تر و بدوی تر باشه به نوعی در واقع در دوره اول شعر سامانی. خب قالب اصلی در این دوره قصیده است. شاید تنها مثلا میراث شعری یا
ولی ما یه دقیقه فرصت داریم، یک دقیقه و نیم
کم. آره. پس میشه فقط این به این اشاره کرد که شاعران در واقع دوره اول سبک خراسانی که همین شاعران دوره سامانیان هستند، یه بار دیگه من میگم که پیشینه شعری چندانی پیشی روی اونها نبوده مگر اینکه یه وقتی توجهی داشته باشن به شعر عرب که مثلا قطعا رودکی این
از شعر ادب عربی تأثیر گرفته،
باشن حداقل در فرم، در وزن، در واقع نوع چینش قوافی و اینها. بله فرصت
دیگه نیست. آقای مهندسی که صحبت میکردیم، ما میتونیم در برنامه دو ساعته شب‌های تهران چهار سبک ادبی رو بررسی کنیم، وعده کردیم چهار سبک. حالا اگر فرصت بود مکتب مثلا وقوع و واسو، ما هنوز سبک خراسانی رو هم مطرح نکردیم،
بخش اولش.
بله منتها مخاطب رو محترم که همراه ما بودن دریافتن، آقای مهندسی ما در دانش سبکشناسی صحبت کردیم، تو گفتگوی با شما داشتیم با آقای تمیمداری و آقای سایی در مورد کلیات سبکشناسی که تفاوت سبک و مکتب رو حالا توضیح دادن، اینکه دوره‌های تاریخی سبکشناسی رو ما بر اساس جغرافیا و تاریخ داریم لحاظ میکنیم. این مباحث مطرح شد. مخاطبان محترمی که همراه ما باشند در مورد سبک خراسانی با تفصیل بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای مهندسی تشکر فراوان دارم
از حضورتون. نظر شما خوش.
درود بر شما. مخاطبان محترم، تا شب‌های تهران ادبیات و سبک شناسی مکتب خراسانی یا سبک خراسانی، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
بکن در جا کردم ز چشم مست ساقی وام کردم، چو با خود یافتم اهل طرب را. شراب بی خودی در جام کردم، لب میگون جانان جام دردام. شراب عاشقانش نام کردم، بگیتی هر کجا درد دلی بود، به هم کردم عشقش نام کردم. نخستین بار کم در جام کردم، ز چشم مست ساقی کام کردم. شبا خود یافتم اهل طرب را، شراب بی خودی در جام. بحر سید دلهای جهانی، کمند زلف خوبان دام کردم، کمند زلف خوبان دام کردم. بحر سید دلهای جهانی، کمند زلف خوبان دام کردم، کمند زلف خوبان دام کردم. نخستین بار کم در جام کردم، ز چشم مست ساقی آم کردم. شما خود یافتن اهل طرب را، شراب بی خودی در جام کردم. به یک جلوه دو عالم رام کردم، نهان با محرمی رازی بگفتم، جهانی را از آن اعلام کردم. چه خود کردم راز خویشتن فاش، عراقی را چرا بدنام کردم. چه خود کردم راز خویشتن فاش، عراقی را چرا بدنام کردم.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان. رادیو تهران، رسانه‌ای برای تمام فصول. موج اف ام 94 مگاهرتز.
صدای ایران. نسخه عربی اسرائیل. بررسی رفتارهای بی‌ثبات کننده امارات علیه جهان اسلام. امارات یکی از بازیگرانی در منطقه خلیج فارس است که همواره سعی کرده از حالت یک بازیگر عادی و مستقل خارج شده و خود را به عنوان کشوری دست نشانده و کاملا تابع عوامل دیگر قدرت‌ها معرفی کند. همین مسئله پیامدهای منفی زیادی برای امنیت منطقه‌ای به همراه داشته است. امارات می‌توانست به واسطه موقعیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود به پلی برای همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل شود، اما در عمل در مسیر معکوس حرکت کرده و به بازیگری مسئله ساز بدل شده است. ج یکی از نقاط عطف این روند نوع مواجهه ابوظبی با مسئله فلسطین است، مسئله‌ای که برای دهه‌ها معیار سنجش همبستگی جهان اسلام تلقی شده است. تصمیم امارات برای عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل در قالب توافق‌های ابراهیم شکافی جدی در اجماع جهان عرب درباره فلسطین ایجاد کرد. این اقدام در زمانی صورت گرفت که نه اشغال پایان یافته بود، نه حقوق فلسطینیان به رسمیت شناخته شده بود و نه حتی افق روشنی برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی وجود داشت. در چنین شرایطی این عادی‌سازی عملاً به معنای نادیده گرفتن حداقل‌های حقوقی و سیاسی ملت فلسطین تلقی شد و به تعبیر بسیاری از ناظران نوعی پاداش دادن به اشغال بود. رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال 99 در همین ارتباط تأکید کردند دولت امارات متحده عربی هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد، هم به کشورهای منطقه خیانت کرد، هم به مسئله مهم فلسطین خیانت کرد. این کاری که اماراتی ها کردند لکه ننگی است. البته این از بین خواهد رفت، لکن این لکه ننگ بر پیشانی کسانی که این اقدام را امروز انجام دادند خواهد ماند. اما پرونده امارات به همین جا ختم نمی شود. در بحران یمن که از سال 2015 به یکی از پیچیده ترین و دردناکترین منازعات منطقه‌ای تبدیل شد، نقش امارات به شدت مخرب بوده است. مشارکت فعال در ائتلاف نظامی، حمایت از نیروهای نیابتی و حضور میدانی در مناطق جنوبی یمن همگی بخشی از کارنامه‌ای هستند که با پیامدهای انسانی گسترده همراه بودند. بحرانی که باعث شهادت ده‌ها هزار یمنی و به قحطی کشاندن میلیون‌ها نفر شده است. افزون بر این، حضور امارات در برخی جزایر و بنادر راهبردی یمن از جمله در سواحل جنوبی و جزایری مانند سقطرا در راستای پروژه کلان بود. این حضور با هدف کنترل مسیرهای دریایی و تثبیت نفوذ ژئوپلیتیکی صورت گرفت. در این میان اسنادی نیز از همکاری‌های امنیتی میان امارات و اسرائیل در این مناطق منتشر شده که هم راستایی فزاینده با سیاست‌های تل آویو و واشنگتن در یمن را نشان می‌دهد. این الگو را میتوان در سایر عرصه‌ها نیز مشاهده کرد، از لیبی گرفته تا شاخ آفریقا. امارات در حمایت از بازیگران خاص و مداخله در معادلات داخلی کشورها، مداخله نظامی و امنیتی کرده است، نقشی که به پیچیده‌تر شدن بحران‌ها و تشدید ناامنی منجر شده است. در تحولات اخیر منطقه نقش امارات دیگر در حد گمانه‌زنی و روایت‌های متناقض باقی نمانده، بلکه به عنوان یک واقعیت تثبیت شده قابل ارزیابی است. در جریان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، امارات به طور آشکار به بستری برای هماهنگی‌های امنیتی و اجرای عملیات‌های اطلاعاتی علیه تهران تبدیل شده و زیرساخت‌های خود را در اختیار این محور قرار داده است. این کشور عملاً به یکی از گره‌های کلیدی در شبکه اقدامات اطلاعاتی و امنیتی علیه ایران بدل شده و نقش آن در تسهیل فعالیت‌های جاسوسی و پشتیبانی از سناریوهای ضد ایرانی دیگر قابل انکار نیست. در حقیقت با این نوع کنشگری امارات باید گفت که این کشور به نسخه عربی اسرائیل بدل شده است. بازیگری با اتکای بالا به قدرت‌های خارجی، با استقلال محدود در تصمیم‌گیری‌های راهبردی و با نقش‌آفرینی فعال در پروژه‌های مهار و فشار بر کشورهای اسلامی. در این میان آنچه اهمیت دارد تصویری است که در افکار عمومی منطقه شکل گرفته است. تصویری که امارات را نه به عنوان یک شریک بلکه به عنوان یک عامل بی‌ثبات کننده می‌بینند. تداوم این رویکرد پرهزینه از سوی امارات نه تنها امنیت منطقه‌ای را با چالش مواجه کرده، بلکه به تدریج بنیان‌های اقتصادی خود این کشور را نیز تحت فشار قرار داده است. افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، نقش‌آفرینی در تنش‌ها و پیوند خوردن با پروژه‌های امنیتی پرهزینه باعث شده بخش زیادی از سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به ثبات بلندمدت این کشور دچار تردید شوند و آن را دیگر به عنوان یک محیط امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری ارزیابی نکنند و در حال فرار از امارات هستند. امارات با توهم تکیه بر امنیت آریه‌ای و وارداتی بسیار فراتر از وزن واقعی خود در حال ایفای نقش در معادلات پیچیده منطقه است. رویکردی که هزینه‌زا و فرسایشی است. ادامه این مسیر می‌تواند این کشور را آماج شدیدترین حملات قرار داده و حتی به قیمت نابودی کامل توانایی این کشور باشد. به نظر می‌رسد تنها راه برون رفت بازگشت به عقلانیت، کاهش مداخلات و پرهیز از قرار گرفتن در صف‌بندی‌های پرتنش است. پیش از آن که تبعات این سیاست‌ها امارات را به زمانی برگرداند که هیچ نشانی از رونق و رفاه اقتصادی نبود و این کشور با بیابان‌هایش شناخته می‌شد. صدای ایران از رادیو تهران.
یون سوزیم یا پیروزیم یا پیروزیم یا پیروزیم یا پیروزیم قلندر و دلیریم یا حیدر نه ترس و شرز شیریم یا حیدر به اتقای قرآن با شکست ناپذیریم یا حیدر ای لشکر شیطان بمیر در حسرت ایران بمیر ای لشکر شیطان بمیر در حسرت ایران بمیر این گوی و این میدان بمیر لشکر شیطان بمیر هم فرعونید هم نمرودید یا نابودید یا نابودید این پرچم سرنگ است یا حیدر بر شانه چون تفنگ است یا حیدر با آن همه هیاهو آمریکا در تنگنای تنگ است یا حیدر ای مردک نادان بمیر بیچاره دوران بمیر این گوی و این میدان بمیر این گوی و این میدان بمیر تو میمیری ما میمانیم ما ایرانیم ما ایرانیم امت ناتمامیم یا مهدی شکوه انسجامیم یا مهدی اگر خدا بخواهد با مهدی پرچم انتقامیم یا مهدی ای تومه توفان بمیر تا نقطه پایان بمیر این گوی و این میدان بمیر این گوی و این میدان بمیر ای لشکر شیطان بمیر در حسرت ایران بمیر این گوی و این میدان بمیر این گوی و این میدان بمیر حیدر حیدر حیدر
هیدر 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 هیدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیاستمداران آمریکا با کمال ریاکاری و بی‌شرمی میگن ما طرفدار ملت ایرانیم. میشنوید دیگه توی خبرها و توی فضای مجازی و جاهای دیگه از قول اینا، میگن ما طرفدار ملت ایرانیم. خب این ادعا به شدت بی‌شرمانه است. سوال من اینه که از آمریکایی ها که شما در این 4 دهه که از انقلاب گذشته چه کار می توانستید علیه ملت ایران بکنید که نکردید؟ هر کاری نکردن چون نمی توانستن، چون براشون صرفه نداشته. اگر می توانستن می کردن. هر کاری توانستن کردن. در بیشتر حوادث ضد ایرانی جای پای آمریکا رو میشود دید. موقع اینا ادعا میکنن که ما دلسوز ملت ایرانی، دروغ محض با وقاحت تمام.
منو بشنو منو بشنو که امروز صدای اقتدار این دیار برای گفتن آینده با تو یه عالم واژه های تازه دارم. یه عمر دشمنم بودی و این بار باید واسه شنیدن بی صداشی. تو فکرشم نمی کردی یه روزم تو این بازی خودت بازنده باشی. نگاهم کن ببین آرامشم رو که با خورشید و دریا هم تبارم. نترسون کوه هست تکرار طوفان، من از تحریم تو ترسی چه لحظه لحظه عاشقونه بهم احساس آزادی میبخشه. هر چیزی رو که ممنوع کردی به دست آوردمش با اعتقادم. یه دنیا شاهدم تنهای تنها به پای اعتقادم ایستادم. جوون و پر غرور و پر صلابت من از این سرزمین سرفرازم. خودم فردامو ساختم تا بدونی همیشه از وجودت میمیرم.
خب خیلی ممنونم که روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رادیو تهران رو میشنوید از هر کجای ایران عزیزمون. همونطور که براتون گفتم راه‌های زیادی وجود داره برای اینکه با ما در تعامل باشید. 3094 سامانه پیامکی ماست و علاوه بر اون میتونید از طریق 162 روابط عمومی صدا و سیما اگر نقطه نظری پیشنهادی و انتقادی دارید هم با ما در میون بگذارید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.